برنامه 35.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تنبیهاتون الاول الصنف تقدم ان الفصل یقوم النوع و یمیزه عن انواع جنسه ای یقسم ذلک الجنس او فقل ینبئ الجنسه. در این قسمت از بحث مرحوم علامه مظفر اعلی الله مقامه الشریف بنا بر این دارند که ما رو متنبه به سه تنبیه کنند. تنبیه نخستین درباره صنف است، تنبیه دوم درباره حمل و انواع حمل است و تنبیه سوم عبارت است از توضیح یک مصطلحی به نام عروض، اینکه مقصود از عروض در مباحث عقلی و منطقی چیست. اما تنبیه اول، همانطور که مستحضر شدید کلی یا ذاتی است یا عرضی. کلی ذاتی یا نوع یا جنس و یا فصل است، کلی عرضی یا عرضی عام است و یا عرضی خاص. در تنبیه حاضر یعنی در بحث صنف کلام ما بر سر عرضی است و عرضی خاص به خصوصه. البته نام دیگر عرضی خاص خاصه بود که دوستان محترم و دانشپژوهان گرامی قبلا توجه فرمودند. ما می‌خواهیم نسبت عرضی خاص را با نوع و با جنس بسنجیم. می‌گویند عرضی خاص خود دو حالت دارد، یا نسبت عرضی خاص با نوع نسبت تساوی است از نسب اربعه، یا خیر این عرضی خاص نسبت به نوع رابطه تساوی ندارد بلکه اخص از نوع است. به این مثال توجه فرمایید: انسان و ضاحک و همچنین انسان و شاعر. ملاحظه کنید ضاحک و شاعر نسبت به نوعی به نام انسان عرضی است اولا، خاص است ثانیا، چه اینکه در غیر انسان ضاحک و شاعر را نمیتوانیم سراغ کنیم. ضاحک عرضی خاصی است که از نسب اربعه نسبت تساوی با انسان دارد، شاعر عرضی خاصی است که از نسب اربعه اخص مطلق از انسان است. حال ما می‌خواهیم راجع به نوع رابطه عرضی خاص، نحوه ارتباط عرضی خاص با انسان یا با نوع صحبت کنیم. بایستی بدانیم که اگر عرضی خاص نسبت تساوی با نوع داشته باشد، موجب این می‌شود که نوع امتیاز پیدا کند از ما ادای خود، ولیکن این امتیاز یک امتیاز ذاتی نیست. مثلا ضاحک موجب امتیاز انسان از ابل، بقر و غنم می شود، ولیکن این ضاحک یک ممیز ذاتی برای انسان نیست بلکه ممیز عرضی است. یعنی غیر از آن که باعث می شود انسان از ماعدای خود یعنی ابل و غنم به واسطه زهک و خندیدن جدا بشود، در این حال قوام بخش به انسان نیز نیست. به خلاف فصل که نه تنها باعث امتیاز می شد، امتیاز نوع از سایر انواع، بلکه قوام بخش به نوع نیز بود. اما عرضی خاص ظاهر که نسبت تساوی دارد با نوعی به نام انسان مثلا، این تنها و تنها موجب این می شود که موضوع آن یعنی نوع از ماعدای خود جدا بشود به یک تمیز ذاتی، نه بلکه تمیز عرضی. خب حال اگر رابطه زاهک را با جنس نیز بسنجیم، یعنی رابطه عرضی خاص را با جنس نیز بسنجیم، ملاحظه می کنیم که این زاهک یا این عرضی خاص که نسبت تساوی داشت با نوع خود می تواند جنس را به دو قسم تقسیم کند. مثلا در مثال حاضر زاهک می تواند جنس انسان را که حیوان باشد به دو دسته حیوان زاهک و حیوان غیر زاهک تقسیم کند. پس بنابراین عرضی خاص یک موجب امتیاز غیر ذاتی نوع خود از میان سایر انواع می شود. دو، این که باعث می شود بتواند این عرضی خاص جنس را نیز به دو دسته تقسیم کند. مثلا زاهک حیوان را به حیوان زاهک و حیوان غیر زاهک تقسیم کند. اما اگر چنین نبود، یعنی عرضی خاص نسبتش با نوع نسبت تساوی نبود بلکه اخص مطلق از نوع بود، مثل شاعر نسبت به انسان که شاعر اخص مطلق است از انسان، چه اینکه هر شاعری انسان هست اما هر انسانی لزوماً شاعر نیست، ای بسا کسی انسان باشد اما از ملکه شعر بهره ای نبرده باشد. خب حالا این عرضی خاص که اخصه است، اولا موجب امتیاز نوع می شود از ما ادای این نوع. مثلا شاعر موجب امتیاز نوع انسان می شود از غیر انواع، چه این که می گوید غیر از انسان شاعر نیست. به عبارت آخر یک کلی غیر ذاتی است که اختصاص به موضوع انسان دارد. شما نمی توانید شاعر را در غیر انسان سراغ کنید. پس یک ممیز غیر ذاتی برای نوعی به نام انسان است. این یک. دو، این که همین عرضی خاص نوع خود را به دو قسم تقسیم می کند. عرضی خاصی که اخصه است از نوع می تواند نوع را به دو قسم تقسیم کند. مثلا شاعر تقسیم می تواند بکند نوع انسان را به انسان شاعر و انسان غیر شاعر. پس دو نقش ایفا می کند عرضی خاص برای نوع خود اگر اخص باشد. یک، موجب امتیاز نوع از سایر انواع می شود به امتیاز غیر ذاتی. دو، موجب می شود که نوع را به دو قسم تقسیم کند. عرضی خاص شاعر نوع انسان را به دو قسم شاعر و غیر شاعر تقسیم می کند. این نسبت به نوع. اما همچنان که این عرضی اخص می تواند نوع خود را به دو قسم تقسیم کند، جنس خود را نیز به دو قسم تقسیم می تواند بکند. مثلا شاعر می تواند حیوان را به شاعر و غیر شاعر تقسیم کند. پس خلاصه کلام این که اگر عرضی خاص نسبت تساوی داشت با نوع، تنها می تواند نسبت به نوع ممیز غیر ذاتی باشد. اما اگر عرضی خاص اخص باشد از نوع خود، یک، ممیز غیر ذاتی می شود برای نوع. دو، نوع خود را به دو قسم تقسیم می کند. خب حالا ما با دانستن این مطالب می خواهیم مصطلح صنف رو تعریف کنیم. ما بایستی بدانیم اگر عرضی خاص این صنفی از آن نوع خواهد بود، مثلا شاعر صنفی از نوع انسان خواهد بود. پس صنف عبارت است از یک کلی غیر ذاتی که اخص است از نوع خود. مثل شاعر که یک کلی غیر ذاتی است نسبت به انسان و اخص است از او. به این میگوین صنف. مثلا خیاط صنف است، طلبه صنف است، دانشجو صنف است، چون همه اینها یک عرضی خاصی هستند که اخص از نوع خود یعنی انسان میباشند. پس بنابراین همه اینها صنف هستند. با این حساب مصطلح صنف روشن شد. اما این مقدار رو تطبیق بدهیم تا برسیم به تنبیه و دوم. تنبیهاتون، هشدارهایی. الاول از صنف. تنبیه نخستین مربوط می شود به صنف. تقدم ان الفصل، ما در مباحث گذشته گفتیم یقدم ان نوع و یمیزه ان انواع جنسه. فصل قوام می بخشد اولا به نوع خود و ثانیاً یمیزه، ممتاز می کند این فصل هو یعنی مرنوع را از سایر انواع جنسهی، جنس این در واقع نوع. این یقسم ذلک الجنس، به تعبیر دیگر فصل تقسیم می کند جنس را، فصل ناطق تقسیم می کند جنس حیوان را به حیوان ناطق و غیر ناطق. او فقل یونم او الجنسه، به تعبیر دیگر می توانیم بگوییم که فصل نوع می کند جنس را، نوعی از جنس را می کند حیوان ناطق و نوع دیگری از جنس حیوان را می کند حیوان غیر ناطق. پس یکی از کارکردهای فصل عبارت است از تقسیم جنس، که این تقسیم جنس عبارت دیگرش هست تنویع جنس، نوع کردن جنس. پس فصل وقتی میگوییم مقسم جنس است، عبارت دیگرش این است که در واقع منوع جنس است. اما الخاصه، اما عرضی خاص، فانها لا تقوم الکلی، به تحقیق که این عرضی خاص قوام نمی دهد به کلی. عرضی خاص زاهک و شاعر قوام نمی دهد به کلی، یعنی به انسان، یعنی به نوع. الذی تخص به کلی که این چنین صفت دارد، اختصاص دارد اون خاص بهی به اون کلی، قطعا قوام بخش نیست، چه اینکه عرضی است. الا انها تمیزه، الا اینکه این خاصه ممتاز می کند مران کلی را ان غیری، از غیر اون کلی. ای انها یعنی این خاصه، تو قسم و ما فوق ذلک الکلی، تقسیم می کند آنچه را که ما فوق این کلی است. مثلا خاصه تقسیم می کند انسان را، خیر، بلکه ما فوق انسان را یعنی حیوان را، به دو قسمه. مثلا فرض بفرمایید زاهک و غیر زاهک. شاعر تقسیم می کند مثلا فرض بفرمایید حیوان را به دو قسمه، حیوان شاعر و حیوان غیر شاعر. فیه کلفه است. پس بنابراین خاصه مانند فصل است از این جهت. کدام جهت؟ از این جهت که فی کونها، در این که می باشد این خاصه، تو قسم و الجنسه، تقسیم می کند جسم را به دو قسم. خاصه زاهک تقسیم می کند حیوان را به دو قسم، زاهک و غیر زاهک. و تزید و علی و می افزاید این خاصه علیه بر فصل، یعنی یک کاری رو خاصه می کند که دیگر فصل اون کار رو نمی کرد. به انها، به این که این خاصه، تو قسم و العرض العامه ایزن، تقسیم می کند عرضی عام را نیز همچنین. مثلا عرضی زاهک که یک عرضی خاص است می تواند عرضی عام انسان را یعنی ماشی را نیز تقسیم کند، چه این که بگوید ماشی تقسیم می شود به ماشی زاهک و ماشی غیر زاهک. پس ملاحظه فرمودید که خواسته عرضی عام رو هم به دو قسم تقسیم می کند، اما فصل چنین نبود. مثال کل موجود لافی موضوعن، مانند آنچه که موجود است نه در موضوعی. این موجود بودن در موضوع ناظر به همون خاصه است که جوهر دارد. قبلا عرض کردم حقایق عالم یا جوهر هستند یا عرض. جوهرها عبارتند از اون ماهیاتی که وقتی تحقق پیدا میکنند نیازمند این نیستند که در موضوعی تحقق پیدا کنند، مثل جسم بودن. و عرض عبارت است از اون ماهیتی که اگر بخواهد تحقق پیدا کند باید در موضوع دیگری تحقق پیدا کند، مثل سفیدی، مثل سیاهی، مثل رنگ، مثل بو. خب اینها حقایقی هستند که اگر بخواهد تحقق پیدا کند باید در موضوعی تحقق پیدا کند. به عبارت آخر، جوهر موجود لا فی موضوع هست، اما عرض موجود فی موضوع هست. خب پس فی موضوع بودن خواسته عرض، لا فی موضوع بودن خواسته جوهر است. حالا کل موجود لا فی موضوع این مانند موجود ندر موضوع، که این ندر موضوع بودن خواسته جوهر است. این الذی یقسم الموجود، همچنان که موجود را تقسیم می کند الى جوهر و غیر جوهر، تقسیم می کند موجود را به جوهر و غیر جوهر، که موجودها یا لافی موضوع هستند و هو الجوهر، یا لافی موضوع نیستند پس بنابراین غیر جوهر هستند. و تزید علیه ایزن و می افزاید خواسته بر فصل همچنین، و انها تو قسم و کذالک النوعه. ما بایستی بدانیم که خواسته همچنین تقسیم می کند نوع را. چه موقع می تواند خواسته تقسیم کند نوع را؟ و ذالک عندما تختص به بعض افراد نوع، و این کار کرده سیوم مربوط به جایی است که تختص و اختصاص داشته باشد خواسته به بعضی از افراد نو. اختصاص داشتن خواسته به بعض افراد نو به این است که خواسته از نسب اربعه اخص مطلق باشد نسبت به نو، مثل شاعر که اخص مطلق است نسبت به نوع انسان، چه اینکه برخی از انسانها شاعر هستند و همه شاعرها انسان هستند. همچنان که گذشت، کجا گذشت؟ که ما گفته ایم که خواسته میتواند مساوی باشد با نوع و میتواند اخص از نوع باشد. مساوی بودن خواسته با نوع مثل زاهک که مساوی است با انسان از نسب اربعه، هر زاهک انسان است و هر انسانی زاهک، و اخص بودن خواسته مثل شاعر نسبت به انسان که همه شاعرها انسان هستند اما هر انسانی شاعر نیست. البته دانشپژوهان محترم عنایت دارند که فصل الا ولابد باید رابطه تساوی داشته باشد با نوع خودش. نمیتوانیم فصل اخص پیدا کنیم. هر فصلی نسبت به نوع خود رابطه تساوی بایستی داشته باشد، نوعی که اختصاص پیدا کرده است. هر فصل غریبی چنین است. همه فصل های غریب نسبت تساوی دارند با موضوع خودشان، با نوعی که او اختصاص دارند، ولیکن خواسته چنین نیست. که شاعر مانند شاعر که اخص است از موضوع خودش، المقسم للانسان که تقسیم می کند نوع خود را که انسان باشد به شاعر و غیر شاعر، و هازت تقسیم للنوع، این که می تواند خواسته ای هنگامی که اخص است از موضوع خود تقسیم کند نوع را، یسمی فی اصطلاح المنطقیین، اصطلاح مناطقه، به تصنیف کردن، یعنی صنف صنف کردن. و کل قسم من النوع یسمی صنفا، و هر قسمی از نوع را میگویند صنف. پس صنف، بنابراین صنف، کل کلی اخص من النوع، هر کلی که اخص است از نوع، به این میگویند صنف. مثل شاعر که کلی اخص از نوع خودش که انسان باشد، و البته یشترک مع باقی اصناف نوع فی تمام حقیقتها، مشترک است سن با باقی اصناف نوع در تمام حقیقت این اصناف نوع. مثلا شاعر مشترک است با فقیه، خیاط، طلبه، دانشجو و امثال و زاله که اینها صنف‌های دیگر هستند از اصناف انسان و اینها همه در حقیقت حیوان ناطق با هم مشترک هستند. همچنان که شاعر حیوان ناطق است، صنف دیگر از انسان که فقیه است، اونها هم در حیوان ناطق با هم یکی هستند. با طلبه یکی است چون او هم صنفی از انسان است و البته در حیوان ناطق مشترک هستند. و یمتاز و انها ممتاز می شود صنفی از صنفی دیگر، انها یعنی از اصناف دیگر، به امر عارض خارج عن الحقیقه، جدا می شود به یک حقیقتی که عارض می شود بر موضوع و خارج است از ماهیت موضوع. مثلا شاعر چطور از مثلا فرض بفرمایید که فقیه جدا می شود به یک امر عارضی خارج از ذات، و او این استش که شاعر دارای ملکه شعرگویی است و فقیه دارای ملکه فقاهت است، و این دو به دو ملکه، به دو صفتی که خارج از ماهیت است، یعنی خارج از حیوان ناطق بودن است، از یکدیگر جدا می شود. تنبیه دوم درباره حمل و انواع آن است. این بحث تنبیه دوم که یک مقدار هم به درازا انجامیده است، هرچند بسیار لازم است، از یک دشواری های خاصی برخوردار است که انتظار می رود دانش پژوهان گرامی قبل از فراگیری تنبیه دوم خود به یک پیش مطالعه ای بپردازند و آنگاه با یکدیگر تنبیه دوم را تعقیب کنیم. تا جلسه بعدی و الحمد لله رب العالمین.
دانش پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره